أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در برخی از مسائل خیار تأخیر بود. خیار تأخیر هم عبارت از این بود که اگر بایه کالای شخص یا به منزله شخص را بفروشد و این کالا را قبض ندهد و تمام ثمن را دریافت نکند و مشتری حق تأخیر نداشته باشد، در چنین فضایی معامله تا 3 روز از دو طرف لازم است. بعد از 3 روز برای بایه خیار حادث می شود به نام خیار تأخیر. برای خیار تأخیر احکامی است. یکی از احکام این است که اگر این کالا تلف بشود خسارتش به عهده کیست. گاهی تلف در 3 روز اول هست، گاهی بعد از 3 روز است که زمان خیاره، و تلف در زمان خیار یعنی بعد از 3 روز گاهی با حفظ خیار است، مثل لحظات اول، گاهی بعد از انقضاء خیار است، بنابر اینکه خیار فور باشد نه تراخی، بعد اینکه خیار منقضی شد این کارا طرف بشود. حکم تلف چی؟ فرع اول این است که اگر این کالا در اثنای 3 روز تلف شد خسارتش به عهده کیست. چون این کالا قبل از قبض تلف شده است، بر اساس قاعده معروف فقهی که کل مبیع تلف قبل قبضه و هو من مال بایعه، از بر عهده بایعه است و از مال بایعه خارج میشه. سند این قاعده همون قاعده معروفی است که از تو جوامع روای اهل سنت است و مورد قبول اصحاب ماست، و روایت ابن خالد بود که روایت 1 باب 10 بود. اون قاعده در جوامع روایی ما نیست، ولی معیار حجیت خبر نه عادل بودن مخبر است که یک دوره اینجوری فکر می‌کردن، نه موثق بودن مخبر است که دوره بعد اینجوری فکر می‌کردن، بلکه موثوق و صدور بودن است. یعنی ما اطمینان داریم که این پیام صادر شد. کی گفت نمی‌دانیم، کی نقل کرد نمی‌دانیم. از کجا اطمینان داریم که این صادر شد؟ برای اینکه همه علما دارن بهش عمل می‌کنن. اون علمایی که به مصدر این روایات نزدیکن و همین مطالب را به دیگران آموختن، همین ها دارن بهش عمل میکنن. پس معیار حجیت خبر عدالت گزارشگر، 1 موثق بودن گزارشگر، 2 که 2 مقطع را پشت سر گذاشتن هیچ کدام نیست، بلکه موثوق الصدور بودن است. همین معنا در روایت ابن خالد هم هست. خب مستحضرید که اگر یک چیزی رو شارع مقدس بفرماید، اولین مخاطبش عقل است. عقل باید بفهمد. اگر نفهمید علمش رو به اهلش ارجاع میده. عقل هم حوزه ها رو کاملا جدا میکنه. میگه در یه جایی حوزه تعبد است، وظیفه من جز ایمان و تسلیم چیز دیگر نیست. حوزه دیگر حوزه تعقل است، وظیفه من تعقل است. من این معنا که الان از حوزه تعبد به در آمده به حوزه تعقل رسیده، این معنا رو نمیفهمم. چون نمیفهمم علمش رو به اهلش واگذار میکنم. چرا نمیفهمم؟ برای اینکه کالایی را فروشنده، مثلا فرشی را صاحب فرش به دیگری فروخت، فصول سگانه همه واجد شرایط هست، یعنی عقد واجد شرایط هست، عاقد واجد شرایط هست، معقود علیه هم واجد شرایط، هیچ کمبودی در این فصول سگانه راه پیدا نکرده، پس این عقد به نصاب اعتبارش رسیده، با نقل و انتقال را به عهده بگیرد. این فرش شده مال خریدار و خریدار هم به فروشنده میگه این امانت میشتون باشه، حالا این فرش تلف شد، مسروق شد به مانندو، چرا فروشنده ضامن باشد؟ یا باید بگویید که قبض متمم بیع است، نظیر بیع صرف و سلم، که اینجا هیچ کسی نمیگوید که معامله، همه معاملات نظیر معامله صرف و سلم مشروط به قبض، اینه که نمیگه. یا باید بگویید ید بایع ید زمان است، اینم که ید زمان نیست، ید امانی است، برای اینکه بایع این کالا را در اختیار مشتری قرار داد، مشتری نپذیرفت، گفت آتی که قدم. پس ید مشتری بایع ید امانی است، ما علی المحسنین من سبیل. چرا بایع ضامن باشد؟ عقل میگه من این رو نمیفهم. بعد یه چیزی دیگر را کشف میکند، برابر او فتوا میدهد و فقه را راه اندازی میکند، که فقها هم همین کار را کردن. و این است که صحت و فساد عقد، تملیک و تملک، چی مال کسی است، چی وارد ملک کسی میشود، چی از ملک کسی خارج میشود، اینا هم به دستور شارع مقدس است. اینجا حوزه سلطنت و قدرت شارع مقدس است. عقل به عنوان چراغ کشف میکند که شارع مقدسی که فرمود اگر این کالا تلف شد در اثنای سروز بای ضامن است، آنمای قبل از تلف این معامله منفسخ می شود، این فرش بر می گردد به ملک مالک اصلی، اون سمن بر می گردد به ملک مالک اصلی خودش، این فرشی که برگشته به ملک مالک اصلی از ملک مالک اصلی خارج می شود، به تلف می شود. به این درسته است. اینجا شارع مقدس می تواند حکم بکند به انفساخ این معامله آنما قبل تلف، دست او باز. نمونه دیگر بله در اثنای در این حکم عقل است، نیازی به لفظ ندارد، به کشف می کند. حالا ما به شبه های دیگر برسیم، ببینیم در اون شبه های دیگر چه کار می کند. خب عقل از کجا این مطلب را کشف می کند؟ از این جایی که شارع مقدس فرمود به این که در بیع خیاری اگر یک کسی یک زمین رو فروخت و خیار دارد، قبل از اینکه فصل بکند و این زمین را از خریدار تحویل بگیرد، چندین کار در این زمین میتوان انجام بده. یکی اینکه همین زمین را به دیگری بفروشد، یکی اینکه همین زمین را وقف بکند. اگر این کالا نظیر عبد و عمه رژیم گذشته متاسفانه بود که بردگی رواج داشت، می توانست همین عبد یا عمه‌ای که به دیگری فروخت و اختیار داشت در زمان خیار ای رو آزاد کنند، در کفاره یا غیر کفاره عتق کنند. خب کالای رو فروخت به دیگری، منتها خیار دارد، قبل از اینکه خیار رو اعمال کند و معامله را فسخ کند، تصرف مالکانه در این مبیع کالا میکند، یا میفروشد یا وقف میکند یا آزاد میکند. و همه فقها میگن این صحیح. بعد عقل میپرسد به این که چرا این امور صحیح هست. از طرفی شما میگوید لا بیع الا فی ملک، این کالا را که بایع به دیگری فروخت الان ملک او نیست، چگونه به دیگری میفروشد و فضولی نیست. از طرف میگوید لا عتق الا فی ملک، این عبد را به دیگری فروخت، همکنون در از عنوان کفاره آزاد میکند، در حالی که لا عتق الا فی ملک، این زمین را به دیگری فروخت با بیع خیاری، قبل از اینکه فصل بکند صیغه وقف میخواند، در حالی که شما میگید لا وقف الا فی ملک، و همه شما فتوا به صحت اینها معامله شاعر مقدس فتوا به صحت میده. این کشف میشود که آنمای قبل البیع و الوقف و الاثق این معامله قبلی منفسخ میشود، این کالا به ملک بای مالک قبلی وارد میشود، بعد از ملک مالک قبلی بل بیع و الوقف و الاثق خارج میشود. فتوای همه علما اینه، شاعر مقدس امضا کرده که اگر کسی خواست خیار داره. بله خیار داشت. بسیار خوب. خب عقل چی رو کشف میکنه؟ عقل میگوید شما اول مالک باش.
از
نه 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 اینکه فسخته رو گفته، ما یقین داریم که نگفته، خودش هم میدونه نگفته، ولی شاعر مقدس امضا کرده رو، خودش یقین داره که فسخ نکرده و خودش هم یقین دارد که این فهم این بیع و این فسخ وقف و این عید طبق فتوا شهر سری است. چرا منزله فسخ؟ نه، این بیع او یک عقد جدید است. تا عقد مال مردم رو که نمیتونه بفروشه، چرا فضولی نیست؟ خیار داشته باید با عقده رو فسخ بکند، فسخ نکرده که. فسخش
به معامله ثانیه.
این انشاء معامله جدید است، نه فسخ معامله قبلی. این دو تا انشاء هست، این باید اول انشاء بکند، بگد فسخت و او معامله قبلی رو منفسخ بکند، بعد درباره بیع دوم بگد بیع تو یا وقف تو یا اعتق تو. دو تا انشاء میخواد. گاهی فعلی هست، یعنی میره معامله کالا رو از دست او میگیره، این معنای فعل است. گاهی میگد فسخت تو، گاهی میره فرش از خونش میاره بیرون، این فعل. فعل به این تملیک معامله است، لا بیع لا فی ملکه، لا وقف الا فی ملکه، لا عتق الا فی ملکه. این قبل از اینکه وقف و عتق و بیع جدید را انشاء بکند باید مالک باشد، در حالی که مالک نیست. خب چطور همه فقهای رو فتوا میدن؟ نه این رو که نگفتن، با اینکه همه فقها ها میگن نه ملکیت متزلزل غیر از ملکیت نفی ملکیت است، این باید مالک باشد. الان این کالا ملک فروشنده شد برو متزلزل، دست بایه کوتاه هست بالقول المطلق. نمونه دیگری که در مسئله هست جریان معاتاته. در مسئله معاتات که قبلا گذشت ملاحظه فرمودید، غالب بزرگان بر اینن که معتاد مملک است کما هو الحق. برخی از فقها رسمان این فتوا دادن که معتاد مملک نیست. معتاد اباحه میاره، در بی عقد قولی لازم است، عقد فعلی کافی نیست، عقد فعلی فقط مبیح است نه مملک. خب همین بزرگانی که فتواشون این است که معتاد مبیح است نه مملک، مفید اباحه است نه مفید ملکیت، میگن اگر کسی زمینی رو با نحو بیع معاتاتی خرید، فعلا خرید نه قولا، میتواند این رو وقف کند، میتواند این رو به دیگری بفروشد، یا اگر عبدی رو معاتاتا خرید میتواند عتق کند. با اینکه این عناوین متوقفه بر ملک دیگه، اگر لا بیع الا فی ملکن، لا وقف الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، این شخصی را که کالایی رو زمینی رو یا عبدی رو با معاتات خرید و مالک نشد، چگونه این گونه از تصرفاتی که متوقفه بر ملک است صحیح است؟ میگوین آنمای قبل از این تصرفات مالک میشود، بعد این تصرفات در ملک واقع می شود. اینو با کشف عقلی میگوین. چرا؟ میگن اگر شارع مقدس از طرفی فرمود این عناوین متفرع بر ملک است، یک، از طرفی در زمانی که ملک حاصل نیست این عناوین را صحیح میداند، دو، ما کشف میکنیم که عالم ما قبل از این عناوین ملکیت میآید، سه، این کشف عقلی است. از این کشف های عقلی در فقه فراوان بحث در این است که متولی همه اینها عقل است، که خود اینها میگن به این که منبع استنباط احکام عقل است و کتاب است و سنت و امثال. ملکیت مستقره میاد دیگه، ملکش نخیر شعار ما کشف میکنیم که شعار مقدس همین که فرمود شما میتوانید وقف کنید، میتوانید عد کنید، میتوانید به دیگری بفروشید، قبل از اینکه این تصرفات رو انجام بدید شارعی که به یدهی از عظمت الامور این رو ملک شما کرده، این درسته. این حوزه، حوزه قدرت و سلطنت شارع است، میدونید کار رو بکنه، عقلم کاملا میفهمه، میپذیره. خب سرش اینه که مسئله عقل در اصول مطرح نشد. اگر اصولیین بزرگوار ما عقل را به اصول راه میدادن و درباره فعالیت عقل و قلم را به عقل و حوزه عقل و کاربرد عقل و کاربری عقل کوشش میکردن، در فقه این حرف ها بیان رشد بود و دیگه جایی این همه سوال نبود. الان ما دو مطلب داریم، یکی از بالا نگاه به فن شریف اصول که چی هست، یکی از نزدیک که اصول را چگونه باید متحول کرد، به چگونه باید ساخت. اونی که از بالا به اصول نگاه میکنه این است که اصول رائج، در قبلا هم اون بحثا گذشت، این اصولی که الان هست، اگر کسی در تمام مدت عمر خودش قرآن را ندیده باشد، فقط میدونه قرآنی هست و قرآنی نازل شده است و حجت است، ولی در تمام مدت عمر قرآن را ندید، که الان اگه قرآن به نشون بدی نمیدونه، نمیفهمه که قرآنه. اگر در تمام مدت عمر خود قرآن را ندیده باشد، این میتواند در اصول مجتهد مسلم بشه، چون یه علمی نیست که به قرآن تکیه کنه. بیان ذالک اینه. این جلد اول کفایه رو نگاه کنید، از مباحث الفاظ گرفته و اقسام وضع، اشتراک لفظی و معنوی، ترادف، مسئله مشتق، بساطت و ترکیب مشتق، اینا رو که نگاه کنید نه آیه درش هست نه روایت، مسئله اوامر و نواهی و اجتماع امر و نهی و مطلق و مقید و مجمل و مبین و عام و خاص تا آخر جلد اول کفایه نگاه کنی نه آیه درش دست نه روایت. اوامر مفید، امر مفید وجوب است یا نه؟ برای اینکه اگر مولای، میگن مولای اگر به عبدش امر کرد معنا و غلائین است، شعار مقدس هم اینا رو دید رد نکرده و با همین محاورات باز خان گفته بس الامر للوجوب. النهی للحرمه، چرا؟ چون بنای و غلائینه، در مرعا و منظر شارع بود، شارع هم رد نکرده، با همین وصف تو هم گفته پس النهی للحرمه. منطق و مفهوم همینطور است، آمخواست همینطور است، اغلا آم را برخواست حل میکنن، مطلق را بر مقاید حل میکنن، از چیزی منطق مفهوم دار مفهوم میفهمن، مجمل را با مبین حل میکنن، بنای و غلا بر این است. جلد اول یعنی جلد اول کفایه نه آیه درش هست نه روایه، همش با بنای عقلا و فهم عرف امثال زاره است. عظمت اصول در جلد دومی که اصول است هم مباحث عقلیش، اینا آمدن مثل مرحوم شیخ و امثال شیخ انصار رضوان الله علیهم اجمعین، اینا آمدن گفتن که مکلف وقتی به حکم شرعی توجه دارد، بعد از توجه و التفات به حکم شرعی یا علم پیدا میکنه یا مظنه یا شک. اگر علم پیدا کرد که علم حجت است، اینجا مطلب خیلی لطیفی در اصول هست که متاسفانه به چند صفحه مثلا یا کوتاه‌تر یا بیشتر مثلا اکتفا کردن و اون فرق بین قطع منطقی و قطع روانشناختی است که این از بسیار لطائف است که متاسفانه اصول مقدار کمی در باش بحث کرده. اگر علم و قطع پیدا کرد که حجت است، اگر مزنه پیدا کرد، مزنه چون درجاتی دارد، اون مرتبه عالیش که طمأنینه است ملحق به علمه، اون مرتبه نازله به ضعیفش ملحق به شک است. پس بخشی از مزنه ملحق به علم است، بخشی از مزنه ملحق به شک، حکم جدایی ندارد. اگر مکلف علم پیدا نکرد، مزنه هم پیدا نکرد، شک کرد، این شک یا در تکلیف است یا در مکلف به. اگر شک در تکلیف بود، جاش براءت است لقبح العقابه مالای عقاب بلا بیان، و اگر شک در مکلف به بود، اشتغال یقینی براءت یقینی می طلبد. و در باب اجتهاد و تقلید هم میگن به این که بنای عقل بر این است که جاهل هر رشته به متخصص اون رشته مراجعه کند، اون مقبوله یا مقبوله عارف الحنزله یا مشهوره، اینها را احیانا در حد تأیید میارن. مهمترین دلیل رجوع تقلید مسئله رجوع جاهل باب است. در مسئله حجیت خبر واحد هم دو تا آیه است برای رد کردن این که عرض شد به این که کسی در تمام مدت عم قرآن را ندیده باشد میتواند در اصول مشتری مسلم باشد، برای این که این دو تا آیه را تجهیزن للاذهان میارن و رد کردن. رد کردن یعنی رد کردن. هیچ محقق اصولی به این دو تا آیه، آیه نفر و آیه نبه، استدلال نمی کنند برای حجت خبر واحد، همه برای اشکال کردن ذکر میکنند آن تجهیزن للاذهان. خب خبر چرا حجت است؟ برای اینکه بنای عقلا بر این است که به خبر موثق اعتنا دارند. شاعر مقدس هم این در مرعا و منظر او بود، دید و رد نکرد، پس معلوم شد که خبر واحد در شاعر حجت است. این اول و این وسط و این آخر اصول موجود. در همه موارد بینید سلطانی مسائل عقل. اما فرق بین عقل و علم چیه؟ نفس شعور فراوانی دارد، همونطوری که بدن بخشی از نیروهای او نیروهای ادراکی است، مثل چشم و گوش بخشی از نیروهای بدن نیروهای تحریکی است، مثل دست و پا. نفسم در درون خود کما مره غیر مره دو شأن دارد، با یه شأن مطالب را تحلیل میکند میفهمد که از او به عقل نظر یاد میشود، با شأن دیگر کار انجام میدهد که اراده و نیت و اخلاص و عزم و امثال ذلک به عهده اوست که از او به عقل عملی یاد میشود طبق این اصطلاح. خب پس عقل قوه از قوای نفس است که کار او تحلیل و تجزیه و ترکیب و تقسیم و استدلال است. عقل پژوهشگر علمی نفس است، این یک. و بین عقل و علم فاصله بین آسمان و زمین. عقل چیز دیگه است، علم چیز دیگه است. عقل یک نیروی پژوهشگر مبادی، مبانی، اصول و ترکیب و استنتاج است. اگر عقل این ادله را جمع کرد، هماوردی ادله را دید، به یقین میرسد نتیجه این استدلال عقلی میشود علم. اگر این مبادی یا مبانی خیلی قوی نبود، مقدمات خطابی بود، مشهور امثال ذلک بود، عقل با ترکیب این مبادی و مبانی به صورت قیاس تولیدش مزنه است که در خطابات خطابیات به کار برد داره. اگر چون که عقل از یک طرف مبادی و منابع و مقدمات رو جمع آوری کرد به یک نتیجه رسید، از طرف دیگر در عرض این یه سلسله مبادی و مبانی هم بود، اونا رو هم ترتیب داد، چون اونها در عرض اینن میگن این معارضن، دو دلیل معارض هم. اگر دو دلیل در عرض هم نباشن جا برای معارضه نیست، جا برای نقض یا منع است. من یه چیز است، نقض چیز دیگه است، معارضه چیز دیگه است. اگر چون که این دو دلیل در عرض هم بودند، محصول پژوهش نقض عقل در این موارد شک است. پس عقل تولیدش یا علم است یا مذهنه است یا شک. قیاس اگر بدون معارض بود از یک سو، موادش درست بود از سوی دیگر، صورتش تنظیم شده بود از سوی سوم، مفید علم است. خلل و کمبودی در یکی از این عناصر محوری پژوهش و استدلال راه پیدا کرد، محصولش و تولیدش یا مذهنه است یا شک. خب این عقل در همه این موارد که اصول را دارد اداره میکند جاش خالیه. ما الان باید بگوییم که عقل چیست و چرا حجت است و چیکار است. روشن است که عقل چراغ است. در صحنه حکومت به هیچ وجه صحنه ندارد، چه در نظام تکوین چه در نظام تشکیل. او حق قانونگذاری ندارد ورود یک ذره، چون قانونشناس است. از چراغ، از اون جهت که چراغ است، هیچ کاری ساخته نیست، فقط راهنمایی. برای اینکه موضوعات را خدا آفرید، یک، محمولات را خدا آفرید، دو، پیوند محمول و موضوع را خدا آفرید، سه، عقل هیچ کاره است. حکم می کند یعنی می فهمد، یعنی می فهمد. مثل این که می گوید این آتش می سوزاند، این مار می گزد، این ظلم این بدی را دارد. معنای عدل این است که هر چیزی هر جا خودش باشه. وضع کل شیء بحث فی موضعه. معنای ظلم این است که چیزی رو از جاش برداری به جای دیگر بگذاری. این معنای عدل است و ظلم. عقل اینا رو میفهمه. عقل میگوید اگر چنون چه این چیز را سر جای خودش نگذاشتی، اثرش این است که آسیب میبینی. نه من ولایت دارم یا من والیم یا من حاکمم یا حکمرانم، من فقط چراغم. هیچ یعنی هیچ. به نحو سالبه کلیه ذره حکم از عقل ساخته نیست. او فقط میفهمد. برای اینکه او چه کار است در عالم؟ من میگویم فلان کار بد است، یعنی من میفهمم. یک طبیب به یک بیمار میگوید فلان غذا آسیب میرساند، بد است، نخور. این رو برای اینکه اجرا بشه به صورت دستور ذکر میکند. وگرنه اون غذا را در خارج خدا آفرید، اون میوه را خدا آفرید، دستگاه گوارش را خدا آفرید، تأثیر اون میوه در این دستگاه هم رو نظم تکوینی آفرینش خدای سبحان است. عقل طبیب منعزل محض است. او چیکاره است؟ اگر کسی میگوید ظلم قوی هست، نه من فتوا، من حکم میکنم، من میفهمم که ظلم قوی هست، من میفهمم عدل حسن است، اون دیگه حکم عملی نیست. اینجا فقط جای گوش است و گوش ابن گوش. اگر چنون چه عقل حکم میکند یعنی میفهمد. خب پس عقل سلطنتش در حکم است، یعنی در فهم است. العقل و یحکمو یعنی یکشفو. حکم به دست کسی است که من بیدی عقدت الحکم هو الله سبحانه و تعالی، اذن حکم لله. خب کسی که نه موضوع را آفرید، نه محمول را آفرید، نه پیوند موضوع و محمول را آفرید، نه زمان را آفرید، نه زمین را آفرید، نه زبان را آفرید، او چیکاره است؟ یه چراغ خوبی است خدای سبحان به انسان داد، همین. این میفهمه راه کجاست، میفهمه چاه کجاست، میفهمه اگر کسی پا تو چاه بگذاره هلاکت است، پا تو راه بگذاره نجات است. اینا رو میفهمه، خبر میده. ما در محیط تدبیر و اداره و مدیریت اون میگیم عقل حکم میکند. حکم میکند یعنی فقط به درد اون قضیه بندی میخوره. ما چون یه موضوعی داریم و یه محمولی داریم و یه حکمی داریم، در این فضا میگیم در فضای ذهن ما این محمول را عقل به این موضوع میدهد، در فضای ذهن ما این موضوع صاحب این حکم است. خب پس عقل اصول را عقل داره اداره میکنه. شما جلد اول کفایه هر چه بیشتر بکردید سلطنت عقل را بیشتر میابید. میگید به این که بنای عقلا بر این است، چه در اوامر، چه در نواهی، چه در اجتماع امر نه، چه در مفهوم منطوق، چه در عام و خاص، چه در مطلق و معین، چه در مجمل و مبین، بنای عقلا این است و شارع مقدس رد نکرده، پس حجت است. این سه مطلب محصول پژوهش عقل دیگه. در خبر واحد بگید بنای عقلا بر اعتماد به گزارش موثق است، شارع مقدس رد نکرده، پس حجت است. این حجت شرعی است. عقل منبع معرفتی حکم خداست و میشه حجت شرعی. پس اصول عقل بر اداره بکنه. بنابراین ما برای اینکه اصول از نزدیک چگونه باید ساختارش عوض بشود راش اینه، بعد از اینکه ثابت شد در کلام خدایی هست و دینی هست و تنها منبع معرفتی دین بلا معارض وحی است، در مرحله سوم یعنی بعد از اثبات توحید، بعد از اثبات اصل دین، بعد از اثبات وحی نبوت، در مرحله چهارم نوبت به این رسد که دینی را که ذات اقدس لا به وسیله وحی به وجود انبیاء علیهم السلام داده است ما چگونه کشف بکنیم. اینجا راهش راه عقل است و نقل. دلیل عقلی با دلیل نقلی اینجا در کنار هم هماهنگ کار میکنند. وحی مقابل ندارد. این حرف جناب حکیم صنایعی نیست. میبینید بعد از اون نظامی، خب میدونید او هم سلطان در مسئله مثنوی سرایی است و مردی عفیفتر و پاکوتر از نظامی بسیار کم است. او حتی داستان لیلی و مجنون و خسرو و شیرین را که طرح میکند عاقلانه و عارفانه و حکیمانه، یک کلمه حرف سوس، حرفای جنسی توش نیست، با اینکه قصه شیرین و فرهاد دارد نقل میکند، با اینکه قصه لیلی و مجنون دارد نقل میکند. حتی مسئله نکاح را هم که میخواد تشریح کند که نکاح چیست، اونقدر ادیبانه و ظریفانه و حکیمانه و مؤدبانه مطرح میکند که انسان خیال میکند او دارد موعظه میکند. این هنره. این که میدید تقریبا بیش از 700 سال است که قبرش مزار همه ادباست، برای همین جهت این همه تفرش قوم دیگه. به هر تقدیر میبینید بعد از حکیم نظامی صنایعی، حکیم نظامی همین مطلب دارد. مرحوم حکیم صنایعی میگوید که مصطفی اندر جهان اونگه کسی گوید که عقل، با بود پیغمبر کسی اسم عقل میبره. آفتاب اندر سما اونگه کسی گوید سها، با بودن آفتاب کسی اسم ستاره ضعیف به نام سها میبره. عقل اونجاش تهاز، اون صف و نعال است. در برابر وحی هیچ، یعنی هیچی نیست. او علم معصومانه، شاهدانه، محفوظانه است. این مقابل ندارد. این چکار به علم حصولی داره، چکار به مفهوم داره، چکار به علم اشتباهی داره. خب پس در برابر وحی هیچی نیست، میمونه عقل و نقل. اومد فقها ها و اصولیون و حکما و عرفا اینا در این صفن، بعضی مصیبن بعضی مخطی. اصول را باید با این وضع سامون داد که منبع معرفتی ما عقل است و نقل. این یک، نقل یا کتاب است یا سنت. دو، سنت یا با خبر کشف می شود یا با اجماع یا با شهرت. سه، خبر یا واحد است یا متواتر. اجماع یا محصر است یا منقول. شهرت یا روایی است یا فتوای. این چارت تشکیلاتی اصول است. این سر و پاس میشه فند علمی، میشه ازش دفاع کرد. عقل سلطان این مسائل هست. حالا شما هرچه بیشتر میگردید می‌بینید که آثار رخنه و نفوذ و سلمه در این علم بیشتر پیدا می‌شود. الحمدلله رب العالمین.